رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دوباره به شنوندگان ارجمند برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی. نشر جنبسته مجله شامگاهی است و مسئولیت معرفی آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من عبدالقیوم قیومزاد برداش دارم. امروز چهارشنبه 3 ایونی سال 2009 میلادی است. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است.
و من سید قاسم قیامپور شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ همراهی میکنم. شام شما بخیر. مجله شامگاهی را طور معمول با نگاه به رویدادهای عالم تا این ساعت شروع میکنیم که امروز مسئول تهیه و تقدیم آنها همکارمان نور محمدی خالزاده است. نور محمد بفرمایید.
تشکر سید قاسم و سلام شنوندگان گرامی. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در آغاز سلسله بازدیدهای خود از کشورهای خاورمیانه وارد عربستان سعودی شد. هدف از این بازدید توسعه مناسبات آمریکا با جهان اسلام است. اوباما در ریاد با ملک عبدالله ملاقات میکند. انتظار می رود که اوباما روز پنجشنبه در مصر راجع به بهبود مناسبات میان آمریکا و جامعه مسلمان جهان پیام فرستد. همچنین انتظار می رود که در مذاکرات خود با رهبران عربستان سعودی و مصر اوباما به صلح میان اسرائیل و فلسطین و به برنامه های هسته‌ای ایران تمرکز کند. امروز بار دیگر پارلمان مولداوی نتوانست رئیس جمهوری نوی خود را انتخاب کند. در این کشور رئیس جمهور در پارلمان انتخاب می شود. اگر رئیس جمهور انتخاب شود، راه به انتخابات نوی سراسری باز می شود. پارلمان 101 نماینده دارد و همه 60 نماینده کمونیست پارلمان می خواهند زینایده گرتسیانی نخست وزیر را به جای ولادیمیر ورانین رئیس جمهور انتخاب کنند، ولی نمایندگان مخالفان رای دهی را بایکوت کردند و برای کمونیست ها برای انتخاب نامزد خود یک رای نرسید. آنها به 61 رای نیاز دارند. بنابر خبرها در قزاقستان موج نوی بازداشت مقامات رسمی ادامه دارد. مراد جومنبای سخنگوی پلیس مالی گفت روز سه‌شنبه سریک تورژانوف و الکساندر نیسانوف رهبران شرکت موسوم با کیک و بیرلیگ مدیبویف رئیس کمیته آمار قزاقستان بازداشت شده اند. هفته گذشته پلیس عبدالنور بطایف رئیس ریاست زیست محیطی و نورمن بیانوف معاون رئیس آژانس آمار را در آستانه بازداشت کرد. برای بازداشت چندین نفر دیگر دستور صادر شده است. همه آنها به رشوه‌خواری متهم شده اند. قرار است امروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران با رقیب اصلی انتخاباتیش میر حسین موسوی در یک گفتگوی مستقیم تلویزیونی روبرو آیند. این مناظره مستقیم ساعت 23 وقت تاجیکستان آغاز می شود. این دو نامزد مقام ریاست جمهوری خوشبینند که در دور اول انتخابات 12 ایون به پیروزی می رسند. موسوی جانبدار جناح اصلاحات طلبان است. امروز احمدی نژاد در ورزشگاه آزادی تهران خطاب به جانبدارانش چنین گفت:
امروز هم مسئله انتخابات این است که دین می خواهند شرایط را به
وضع گذشته برگردانند. اگر هیچ یک از نامزدها در دور اول پیروز نشود، دور دوم انتخابات 19 ایون در نظر داشته شده است. وزارت کار و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان با 5500 نفر مهاجران کاری بازگشته نظرخواهی انجام داده است. بیش از 70% آنها گفتند که در نتیجه بحران مالی جهانی کاری خود را از دست دادند و به وطن برگشتند. از میان این 70%، 30% آنها گفتند که کارخانه‌داران یا صاحب کاران آنها را از کار آزاد کرده اند. با چنین نظرخواهی ها دولت تاجیکستان می خواهد با وضع واقعی نیروی کاری در کشور آشنا شود و با کمک سازمان های ذی‌دخل بین المللی برنامه های تأسیس جایهای کاری نوی کاری تهیه کند. با نظر داشت چنین روند امروز در دوشنبه نمایندگی سازمان جهانی کار در تاجیکستان سمینار برگزار و در آن گزارش سرتاسری 2009 درباره کار اجباری را معرفی کرد. بر اثر بارشات سیلاسای دو روز اخیر در تاجیکستان کشاورزان و اهالی وادی رشت ضرری جدی دیدند. بنا به خبر وزارت کارهای فوق‌العاده تاجیکستان، سیلاب در شهرک نوآباد ناحیه نورآباد پل میان این شهرک و جماعت تگاب را خراب کرده است. 20 هکتار مزارع و 7 هکتار باغ از بین رفته است. ده ها عدد چاروای ساکنان تلف یافته است. در ولایت بدخشان نیز بعضی قسمت های راه افتمبیل روی اشکاشیم خاروق و راه خاروق راشت قلعه خراب شده است. اهالی محلی به تعمیری راه ها سفر بر شدند.
تشکر همکارمان نور محمدی خالزاده بود که ما و شما را با تازه ترین اخبار جهان تا این ساعت آشنا میکرد. تفصیلات ایده از این خبرها را در ادامه مجله شامگاهی میشنوید و رویدادهای تازه اونم با عکس و صدا و ویدیو در وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابلی دریافت است.
نشانی وبسایت را بار دیگر یادرس میکنیم: www.azadi.org و یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بار دیگر یادآور می شویم که شما در موجهای برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید در شام روز چهارشنبه 3 ایونی سال 2009 میلادی. این برنامه ها را می توانید در امواج کوتاه از طریق اینترنت و توسط ماهواره هاتبورد نیز بشنوید. و اکنون سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی که همکارانمون در پراگ و دوشنبه و دیگر نقاط عالم برای شما تهیه کردند.
دانشجویان تاجیک تحصیل را در قاهره ادامه خواهند داد. خدمات امنیتی مصر محصلین دانشگاه الازهر را با کدام دلیل بازداشت کردند؟
پیام در انتظار اوباما به مردمی مسلمان فردا ارائه می شود. کشورهای اسلامی از این پیام چی انتظاری ها دارند؟
و سبب کاهش اعتماد در دوره بحران اقتصادی با تجارت چیست؟ نگاهی با نکات اصلی گزارش سالانه ترانسپرنسی انترنشنال. سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی بود و اما طول برنامه روی دیگر موضوعهای مهم نیز تمرکز میکنیم تا منظره حوادث یک روز جهان منطقه و تاجیکستان برایتان روشن بگردد. مجله را از خبر رهایی 10 دانشجوی تاجیک از سوی مقامات امنیتی مصر شروع میکنیم. گروه دانشجویان دانشگاه الازهر هفته گذشته بازداشت شده بودند و سببهای دست به این اقدام زدن خدمات امنیتی مصر روشن نبود.
گفته می شود که مقامات این کشور تا هنوز 5 دانشجوی دیگر را در بازداشتگاه موقتی نگه می دارند. وزارت امور خارجه تاجیکستان خبرها درباره اخراج یا دپارتاسیون شدن آنها را رد کرده، گفت هیچ دلیلی برای از کشور بیرون کردن آنها موجود نیست. در همین حال برخی سبب بازداشت دانشجویان را به شرایط اقامت شهروندان خارجی در مصر و وضع فوق‌العاده در این کشور رفت می‌دهند که در آستانه سفر براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به مصر اعلان شده است. تفصیلات بیشتر در گزارش فرهاد میلاد خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید دانشجویان تاجیکی که در بازداشتگاه موقتی در مصر به سر میبرند اخراج نخواهند شد. دولت نظریف سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت مقامات مصر روی سرنوشت 5 نفر دیگر شوکت رمضانوف، خورشید ارماتوف، فریدون گولوف، ایدیبک زیاودین و علمشا شریپوف همین روزهای نزدیک تصمیم خواهند گرفت.
احتمال می‌رود که در روزهای نزدیک نسبت آنها خلاصه مقامات داخلدار قبول کرده شود. یعنی درباره دپارتاسیون شدن یا دیگر شدن قرار قبول نشده است، چون که در بعضی وسایل اخباری اوما خبر دادند و گفتند در کور که همه آن شهروندانی که بازداشت شده بودند با راه‌های شخصی یعنی خودشان به مصر آمدند برای تحصیل کردن.
بازداشت شهروندان تاجیکستان در مصر شب 27 به 28 می سال روان در پی یک عملیات ویژه مقامات امنیتی مصر صورت گرفت. مقامات امنیتی مصر در محل زیست دست جمعانه دانشجویان خارجی حدود 150 نفر را بازداشت کردند که 15 نفر آنها تاجیک و بقیه داغستانی و اینگوش و چچنهای روسیه، قزاقها، آذری ها، ازبک ها و اروپایی بودند. سبب بازداشت آنها که همه دانشجو بودند تفتیش نوبتی اسناد خارجیان در مصر بود است. اما تا به حال مقامات امور خارجه روسیه و قزاقستان اظهار داشتند که اسناد شهروندان آنها پره با قانونهای مصر موافقت میکند. دانشجویان قزاق همگی از بازداشتگاه رها شدند. سعید شفیف مسئول سفارت تاجیکستان در مصر بر رادیوی آزادی گفت 10 دانشجوی بازداشت شده تاجیک نیز رها شده، برای رهایی بقیه 5 نفر با مقامات مصری گفتگوها ادامه دارند. آقای شفیف افزود سخن درباره اخراج شهروندان تاجیکستان نمی رود.
درباره دپورت کردن شهروندان تاجیکستان تا حاضر به ما معلومات نرسیده است. چون که دپورت کردن این پافاکتو هست. هر وقت که اگر کسی دپورت کنند جانب مصر حتما سفارت را در جریان می‌گذارد.
در همین حال طبق اطلاع غیر رسمی رید مقامات امنیتی مصر گویا در پی یک جنجال میان دو دانشجو، یکی تاجیک و دیگر داغستانی، به وقوع پیوسته است. آقای شفیف این خبر را تایید کرده افزود
اون گفته که به شما رساندن که جنگ و جنجال بود، این خیلی در همه فکر میکنم در همه دولت میشد و این باعث این سببگار امروز حالت شدگی نیست.
آقای شفیف درباره سبب های بازداشت شدن خارجیان به اطلاعاتی کرد، اما افزود مقامات مصر گفتند که این رفتار خود را شرح نمیدهند زیرا در کشور وضع فوق‌العاده اعلان شده است. همچنین یک رها شده از جمله شهروندان تاجیکستان نیز نتوانست بگوید که چرا آنها را پلیس مصر بازداشت کرده است. حلیم محمد، عنوانجوی دانشگاه معروف الازهر مصر، این حادثه را این گونه نقل کرد.
شب چهارشنبه بود، ساعت 2 یا 3 بود، خوب بودیم در خونه، در زنگ زد که استن که خودم چند کس خرم بوده ایستاده گیم، گفتن که ما هم امنیت هستیم، مقصد ما خونه را یک دیدن در کن. بعدی دانو گفتن خیلی لوستن پوشن مو کتک میرن یک دو سوال است بعد داشتن بیان خاطر بردم بعد امروز هر گفتن که ما کمتر ایراد داریم گفتم هر جواب میدیم 3 روز مونده بود یکی یگان گونه مون علی نکنه که شما چی گونه داریم.
طاهر سفر فارغ التحصیل الازهر که حالا در تاجیکستان به سر میبرد میگوید سبب بازداشت خارجیان در مصر نباید به اسناد بوده باشه آنها بستگی داشته باشد، زیرا قوانین این کشور به خصوص در مورد قبول دانشجویان نظام خیلی شدید دارد. و افزود شهروندان سابق شوروی به مصر طریق مسکو و با روادید سیاحی وارد می شوند و پس از داخل شدن به دانشگاه روادید معمولی را به دست می آورند.
بیشتر بچه های تاجیک و نه فقط بچه های تاجیک، دانشجویان تاجیک، بلکه همین دانشجویانی که از جمهوری آسیا میانه بود، بار اول از طریق مسکو با راههای توریستی سیاحی می رفتند، بعدا هم اونجا اقامتی خود را همچون دانشجو در اونجا تصدیق می کردند.
آقای سفر افزود شاید بازداشت دانشجویان خارجی و سفر رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما به مصر ربط داشته باشد و طوری معلوم در این کشور سازمان‌های افراطگرا به مانند اخوان المسلمین، جماعه اسلامی، حزب التحریر و غیره فعالیت می‌کنند. کارشناسان می‌گویند جماعه اسلامی مصر که سرورش ایمان الزواهری حالا یکی از رهبران القاعده است در این کشور نیز فعال است و احتمال دارد مقامات مصر برای جلوگیری از وقوع یگان عمل تروریستی دانشجویان خارجی را تحت تحقیق قرار دادند. سفارت تاجیکستان در مصر میگوید حالا در این کشور 600 دانشجوی تاجیک ثبت نام شدند و تا به حال یگان شهروند تاجیکستان در همکاری با سازمان‌های افراطگرا و تروریستی متهم هم نشده و کسی هم اخراج نشده است. سفارت امیدوار است که بقیه 5 دانشجوی تاجیک را نیز از بازداشتگاه موقتی خلاص خواهد کرد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تفصیلات بازداشت دانشجویان تاجیک در مصر و ناروشنی سرنوشت 5 تن از آنها.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ساتلیت.
رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باراک اوباما امروز سفرش به خاور میانه را از عربستان سعودی آغاز کرد و قرار است در جریان آن روز پنجشنبه 4 ایون از قاهره پایتخت مصر پیام در انتظارش را به مسلمانان جهان پخش نماید. گفته می شود که هدف این سفر و این پیام بهبودی رابطه های آمریکا با عالم اسلام است، تا جایی که جزئیات مراجعت اوباما از زبان خود او کم و بیش معلوم می گردد. همکار ما سلیم ایوب زاد این موضوع را ادامه می دهد.
در عرفه سخنرانی مهمش در قاهره پایتخت مصر، رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما برای گفتگوشنید با پادشاه عربستان سعودی ملک عبدالله وارد ریاد پایتخت این کشور شد. در رسم استقبال در روی قالین‌های سرخ ملک عبدالله خادم حرمین شریفین یعنی نگهبان مکه مکرمه و مدینه منوره، دو مرکز مقدس اسلام، اوباما را پذیرایی کرد و از هر دو روی او بوسید. سپس هر دو به قصر شاه عبدالله در بیرون از ریاد سفر کردند. در اینجا گفتگو شنیدی دو رهبر در مسئله های مربوط به خاورمیانه و عالم اسلام جریان گرفت. چند دقیقه پیش از فرود آمدن هواپیمایش در عربستان سعودی، اوباما پیام تنبیهی از سرور القاعده اسامه بن لادن گرفت که در شکل نوار صدا از شبکه تلویزیونی الجزیره پخش شد. در آن بن لادن اوباما را عیبدار کرد که با ادامه دادن سیاست های پرزیدنت پیشین ایالات متحده جورج بوش مسلمانان را به خصومت ورزی میکشاند. وزیر اطلاعات عربستان سعودی اشاره های بن لادن را هم چون غایت نومیدی و صدا از مخفیگاه در غار بیمایه نامید. اوباما قرار است روز 4 ایون در قاهره با پیام به مسلمانان جهان مراجعت کند. پیش از آغاز سفرش هنوز در واشنگتن، رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما در صحبت با شبکه تلویزیونی ITV بریتانیا گفت نباید انتظار این را داشت که یک پیام میتواند همه مشکلات خاورمیانه را حل کند.
What I want to do is to create a better dialogue so that
اون چی من میخواهم این ایجاد مکالمه بهتر است تا جهان اسلام خوبتر درک کند که ایالات متحده و غرب زیر مفهوم های مشکلی تروریسم یا دموکراسی چرا میفهمند. بررسی دورنمای اون چی در عراق و افغانستان میگذرد، رسیدگی ما به ایران و آینده بینی ما در مسئله صلح میان اسرائیلی و فلسطینی ها.
هرچند نطق تاریخی اوباما قرار است از قاهره صدا دهد، سعودیه نیز در حل اکثر مسئله های نامبرده اوباما نقش مهم دارد. نمایندگان حکومتی آمریکا گفتند برای هر دو کشور اینچنین فرجام بحث های مربوط به برنامه هسته ای ایران، تپش های نرخ نفت در بازار جهانی، جلوگیری از گسترش خشونت در هر دو طرف مرز پاکستان و افغانستان از مسئله های مهم و مشترک می باشند. اکثر کارشناسان میگویند عربستان سعودی همچون یک قدرت مهم سنی مذهب میتواند در آشتی با تندروان اسلامی که در مرزهای پاکستان و افغانستان آشوب ایجاد کرده اند میانه روی کند. به قول آنها سعودیه اینچنین میتواند از انتقال سرمایه به تندروان پیشگیری نماید. هرچند ریاد گفته است برای این همه کار را میکند، به عقیده تحلیلگران توان آن خیلی بیشتر است، اما از خشمگین کردن محافظه‌کاران مذهبی خود کشور که پشتیبانان کلیدی حکومتند هراس دارد. پرزیدنت افغانستان حامد کرزی بارها از عربستان سعودی خواسته است در مصالحه حکومت او با طالبان میانجیگری کند، اما علی عوض آسری سابق سفیر سعودی در پاکستان میگوید ریاد تنها زمان این وظیفه را بردوش میگیرد که دو طرف به طور آشکارا آماده صلح شوند. پادشاه سعودی عبدالله ماه سپتامبر سال گذشته با مقامات افغانستان و از روی حکومت پیشین طالبان ملاقات مخفی برگزار کرده بود. ارسلان رحمانی سابق معاون وزیر آموزش و پرورش طالبان که در این ملاقات شرکت کرده است میگوید عربستان سعودی با سران طالب ها از جمله مولا محمد عمر نیز در تماس شده است. رحمانی میافزاید نه سعودیه و نه کسی دیگر نمیتواند طالبان را به صلح مایل گرداند. با وجود این سعودیه در این مساله برای واشنگتن مهم باقی میماند. بر ضمن این امریکا امیدوار است که عربستان سعودی میتواند در سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در مقابل ایران بایستد و به افزایش نرخ نفت راه ندهد. هراس در میان است که پرواز نوبتی نرخ نفت میتواند تلاش‌های رهایی از بحران جهانی اقتصادی را به هم زند. سعودیه و ایالات متحده سابقه بیش از 70 ساله کارشریکی دارند که ریاد در آن تامین کننده نفت و واشنگتن پشتیبانی شاهیگری سعودی است. سعودیه در نوبت خود میخواهد اوباما در برابر سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو موقع سخت‌تر بگیرد، بخصوص که نتانیاهو همچون مانعی تشکیل دولت فلسطین نمودار شده دعوت واشنگتن را به قطع شهرک‌سازی برای مهاجران یهودی در قلمروهای اشغالی رد کرده است. اما همزمان اسرائیل و سعودیه از برنامه هسته‌ای ایران نگرانند و سروران سعودی گفتند فروپاشی روند صلح خاورمیانه به ایران امکان داد از طریق گروه‌های اسلامی حماس و حزب الله نفوذش را در منطقه گسترش دهد. تناقض یا پارادوکس دیگر در رابطه با سفر اوباما این است که هم دموکراتیا خواهان و هم تندروان اسلامی در مصر از جای نشر پیام اوباما برگزیده شدن قاهره برابر اعتراض بیان کردند. رهبر بلندپایه القاعده ایمن الزواهری در یک نوار صدا از مصری ها دعوت کرده است اوباما را نپذیرند. مخالفان حسنی مبارک این سفر را تحفه به دیکتاتور نامیدند. تحلیلگران مستقل میگویند سران القاعده این را درک میکنند که اوباما در میان رهبران امریکا موقع نادر دارد تا بتواند به بهبود روابط امریکا با عالم اسلام دست یابد. پسر مسلمان افریقایی اوباما یک دوره بچگیش را در اندونزی مسلمان نشین بسر برده در مدرسه اسلامی تحصیل کرده است.
سفری براک اوباما با خاورمیانه که در جریان آن پیام دیر انتظارش را با مسلمانهای جهان ایراد خواهد کرد. زمینان درباره محتوای احتمالی پیام رئیس جمهوری آمریکا تخمین و فرضیه ها زیادند، هرچند برخی از نکته های آن دسترسی رسانه های خبری شده است. همزمان رسانه ها درباره انتظاری های مسلمانان از این پیام تحلیل و بررسی های زیاد به تاب رساندند و سوال اصلی تحلیل و بررسی های این است که براک اوباما تا کجا میتواند در چهارچوب یک پیام کلیه مسائل مربوط به مشکل غرب با عالم اسلام را فرا بگیرد. موضوع را همکار ما اسکندر خواجه میرزاده پیگیری کرده است.
در عرفه ایرائه پیام پرزیدنت ایالات متحده آمریکا براک اوباما به مسلمانان عالم که طبق نقشه روز 4 ایون هنگام بازدید از دانشگاه الازهر مصر به وقوع میپیوندند، مشورت و مصلحت پیرامون محتوای این خطاب زیاد است. یکی مشکلی فلسطین، دیگری ایران و دعواهای هسته‌ای این کشور را در میان گذاشته است. گروه هم پیشنهاد میکند که پرزیدنت آمریکا روی حکم خودکامه رهبران منطقه و کمبود دموکراسی در عالم اسلام حرف زند. اوباما اهمیت اکثر کل این مسئله ها را اعتراف نموده، الکی ابراز داشته است که به آن رجوع خواهد کرد. و در حقیقت این مسئله های سیاسی حل طلب و به خصوص سیاست ایالات متحده آمریکا در مقابل این رویدادها مهمترین سوال روز برای مسلمانان عالم و مشکلی آنها می باشد. شورای رادیوی آزادی جی تولسون می گوید متاسفانه این پیشنهادها غیر مستقیم همان نقطه نظر افرادگراهای اسلامی را منعکس می کنند که گویا عالم اسلام یک پاره واحد افکار، فرهنگ و احساس بوده مسلمانان سراسر دنیا از هم فرقی ندارند. تولسون می افزاید پدر اوباما مسلمان بود و خود او بخشی از خردسالیش را در اندونزی سپری کرده است. تولسون بر این نظر است که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا از عالم پیچیده اسلام و فرق و اختلاف آن خوب آگاه است. زیرا به اصطلاح خانه و یا بیت اسلام تنها با دین و مذهب محدود نبوده، تمدن‌های مختلف فارسی، ترکی، فرهنگ آسیای جنوبی و عرف و عادت‌های قوم‌های گوناگون را در بر می‌گیرد. این غناوت فرهنگی و ملی اگر از یک طرف باعث اختلاف قوم‌های اسلامی شبیه رقابت فارس‌ها و ترک‌ها شده باشد، از سوی دیگر سرچشمه مهم پیشرفت ذهنی، هنری و حتی مذهبی اسلام گردیده است. به عقیده شورای رادیوی آزادی محض همین گوناگون شکلی و غناوت تمدن اسلامی هدف حمله های افرادگره های اسلامی می باشد، زیرا تنظیم یک امه یا خود قوم اسلامی بالاتر از ملت با افکار آنها مطابق است. این گروه خود را سلفی و یا منجمله پیرو محمد ابن عبدالوهاب نامیده سعی می کند از راه احیای اسلام دوره پیغمبر دستاوردهای چندین عصره مسلمانان، تصوف و مکتب های دیگر فقه اسلامی را از بین برد. به قول شارح تولسون، افرادگراها می خواهند حتی شریعت اسلامی را به چارچوب محدود دستورها عوض کنند. مثلا زیر حجاب قرار دادن زنان و یا سنگباران افراد متهم با زنا. درآمد فوق‌العاده عربستان سعودی و کشورهای خلیج از فروش نفت امکان داده است که عقیده های وهابیان در گوشه های مختلف عالم پیش برده شوند. ولی شارح تولسون بر این نظر است که محض همین افکار سلفی و وهابی درباره اسلام سراسری یعنی گلوبالی سرچشمه نظریوی حزب ها و جنبش های معاصر اسلامی به مانند اخوان المسلمین مصر می باشد. و اما به فکر مؤلف مقاله توصیه افکار سلفیه خود بخشی از پاسخی عالم اسلام به رشد معاصر و عکس العمل مسلمانان به مستملکه‌داری و مستملکه‌داری دوره نو نئوکلونیالیسم مطابق می باشد. شارحان غربی می گویند که رشد بی سابقه معارف و واسطه های اخبار عموم باعث تقویت اصلاحات در عالم اسلام شده است و حالا سعی و کوشش روی تشخیص و معنای اسلام است. به عقیده شارح تولسون در نهایت این جریان یا اهل اسلام به تمدن معاصر همایش نموده جایگاه خود را در آن پیدا می کند و یا آن را رد نموده راه پیشرفت خاص خود را اختیار می کند. به فکر شارح رادیوی آزادی در این روند اصلاحات اوباما نمی تواند بیشتر از اعتراف خود این روند چیزی را تشخیص و تاکید کند، اما خود پیام پیرامون گوناگون شکلی و غنوات اسلام کم نخواهد بود.
نظرها و پیشگویی ها در رابطه با موضوع تا کجا فراگیر و نشانس بودن پیام رئیس جمهوری امریکا براک اوباما با مسلمان های عالم و شنوندگان ارجمند، بار دیگر یادآور می شویم که مطالب مجله شامگاهی از جمله گزارش ها درباره سفر براک اوباما به خاورمیانه را شما می توانید از وبسایت رادیوی آزادی پیدا و مطالعه کنید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شانگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا بیایید از مسئول وبسایت و سامانه اینترنتی ما در شهر دوشنبه همکارمون افراسیاب سلطان بشنویم که این روزها کدام مطالب توجه بیشتر را جلب کرده اند و عموما علاقمندان درباره مطالب برنامه های ما چی نظر دارند.
بحث و بررسی خوانندگان امروز اساساً روی موضوعهای مربوط به قانون نوی دین در تاجیکستان و مسئله حجاب در مکتب‌های میانه کشور بود که بیانگر توجه خاص خوانندگان ما به مسائل دینی و مذهبی می باشد. موضوع سربحث تحت عنوان تلاش آمریکا برای اصلاح قانون دین تاجیکستان درباره اظهارات یک مسئول کمیسیون آزادی‌های مذهبی آمریکاست در یک نشست در دوشنبه گفته است این کمیسیون تلاش برای اصلاح قانون نوی دین در تاجیکستان را در صحن بین المللی ادامه خواهد داد. در بحثگاه این موضوع عبدالله از شهر قرغان‌تپه با انتقاد از قانون نوی دین در تاجیکستان نوشته است تشکر از مسئول کمیسیون آمریکایی که یک خانم مسیحی است ولی برای آزادی‌های مذهبی مسلمانان تلاش می‌کند، ولی مدینه بر این نظر است که این اقدام خوب نیست. وی گفته است از دخالت خانم آمریکایی به مسئله قانون دین تاجیکستان چشم حراس دارد. فریدون می نویسد که همکاری های آمریکا با تاجیکستان خوب است ولی در بخش های اقتصاد و سیاست، نه در بخش دین و مذهب. موضوع دومی بحث برانگیز درباره مریم 7 ساله است که با سبب پوشیدن حجاب از تحصیل در مکتب محروم مانده است. مریم خردسال هوس دارد که مثل همسالانش به مکتب رود، ولی این هوس او با دو سد بزرگ روبرو است که یکی قرار وزارت معارف درباره منع روسری در مکتب هاست و دوم رسم خانواده دیندار اوست که می خواهند مریم از آوان 7 سالگی حجاب را رعایت کند. در این موضوع خواننده از شهر خوجند اظهار حیرت کرده است که چرا به دخترانی که نیم برهنه به مکتب می روند اجازه تحصیل داده می شود ولی برای رومالداران نه. عبدالله از اسفره نیز می گوید عجیب است که در دولت دموکراتی ما لباس اروپایی در مکتب و دانشگاه ها قبول است ولی حجاب ممنوع. ظفر از شهر دوشنبه گفته است من با تصمیم خانواده مریم راضی نیستم چون او را در خردسالی از حقوق مکتب خواندن محروم کردند. بگذار مریم در خانه و بیرون حجاب پوشد ولی در مکتب قوانین وزارت را رعایت کند. خواننده دیگر با نام وزیر از ورزاب نوشته است که بهتر است در مکتب ها برای تربیه بهتر و دانش خوبتر دادن به خوانندگان کوشش کنند، نه برای آموزانیدن طرز لباس پوشی.
افراسیاب سلطان بود با نگاهی به ارزیابی های خوانندگان و شنوندگان به مطالب سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. شنوندگان ارجمند، مجله شامگاهی ما تقریبا نصف شد. در ادامه برنامه دیگر گزارش های جالب هم داریم که با سرخطی آنها بعد از پخش یک پاره ترانه آشنا می شوید.
به تو
هم روزم
گذشت، به تو شامی
ترانه‌ای بود از منازه کرامت الله در نشر جمع‌بستی مجله شامگاهی رادیوی آزادی. و اکنون شنوندگان ارجمند سرخط چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. اعتماد به تجارت چراکاویش می‌یابد. نگاه به نکات اصلی گزارش سالانه ترانسپرنسی اینترنشنال.
تعداد داوطلبان کرسی رئیس جمهوری قرقیزستان کاهش یافت و تعداد ناظران بین‌المللی این معرکه سیاسی نیز چرا؟
و مهاجرت یا تحصیل، بیش از 300 دانشجوی دانشگاه شهر کلاب که در مهاجرت کاریان از ادامه تحصیل محروم شدند. مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسم قیاپور و همکارم عبدالقیوم قیومزاده برداشت داریم. امروز چهارشنبه است 3 ایون سال 2009 میلادی. ساعت در شهر پراگ 6:31 دقیقه بیگاه است و در شهر دوشنبه 9:31 دقیقه شب.
و بار دیگر یادآور می شویم که برنامه های ما را می توانید در امواج کوتاه از طریق اینترنت و توسط ماهواره هاتبورد بشنوید. روز چهارشنبه سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین المللی گزارش سالانه خود را زیر عنوان میزان فساد در سراسر جهان به نشر رساند. در این گزارش آمده است رشوه‌خواری اعتماد جامعه به بخش تجارت و حکومت ها را از بین برده است. بنا به نظر خواهی های انجام گرفته، حتی در دوره بحران سرتاسری مالی، رشوه‌خواری بیشتر از همه به طبقه نادار جامعه ضربه زده است. همکاری ما نور محمد خالزاده در یک گزارش میگوید سال جاری ترانسپرنسی اینترنشنال در کشورهای آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان نظرخواهی انجام نداده است و در این گزارش به جمهوری های منطقه اشاره نشده است. سبب چیست؟ گوش بدهیم به این گزارش.
گزارش ترانسپرنسی اینترنشنال برای سال 2009 نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورها بخش خصوصی با استفاده از شیوه‌های رشوه‌خواری در سیاست اجتماعی تأثیر رسانده است. این هم در حالی است که خانواده‌های نادار جامعه همچنان از رشوه‌دهی خرد و ریزه آسیب می‌بینند. سال جاری گزارش ترانسپرنسی اینترنشنال به رشوه‌خواری اختصاص دارد و آن زیر نام میزان رشوه‌خواری در سراسر جهان به نشر رسید. برای تهیه این گزارش سازمان مذکور در 69 کشور با 73,000 نفر نظرپرسی انجام داد. اما در این گزارش درباره رشوه‌خواری در کشورهای آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان و در افغانستان و عراق چیزی گفته نشده است. در گزارش گفته می شود که در نتیجه بحران مالی جهانی نظارت ضعیف شده است و رشوه‌خواری گسترش پیدا کرده است. میکلوش مارشال، رهبری منطقه ای ترانسپرنسی اینترنشنال برای اروپا و آسیای مرکزی می گوید سبب گسترش رشوه‌خواری نه تنها نبودی نظارت دولتی بلکه فعالیت سوال برانگیز بانک ها و مؤسسات مالی جهانی در چند سال اخیر نیز می باشد. میکلوش مارشال در مصاحبه خود به رادیوی آزادی گفت در بسیاری از کشورها مردم بیش از پیش درباره رشوه و رشوه‌خواری یا رشوه‌دهی فکر میکنند چون اداره امور دولتی ضعیف شده است. آقای مارشال میگوید حالا اعتماد آنها به بخش‌های خصوصی از بین رفته است.
For many reasons, the general public has less confidence.
نسبت به سالهای پیش حالا با سببهای گوناگون اعتماد جامعه و باوریش به بخش خصوصی کمتر شده است. این پیام مهمی به بخش خصوصی است. به همین دلیل مردم نه تنها از رشوه‌خواری در بخش خصوصی رضا نیستند بلکه بیش از پیش مسئولیت بخش خصوصی را نیز درک می کنند.
In the public sector growingly they recognize the responsibility of the private sector as well.
از 73,000 نفری که در نظرخواهی شرکت جسته اند، نصفشان باور دارند که بخش خصوصی در کشورهای آنها رشوه‌خوار است و آنها رشوه‌خواری را برای تأثیر رساندن در تصمیم گیری های دولتی استفاده می کنند. در گزارش آمده است چنین رویش به ویژه در کشورهای شوروی پیشین رواج یافته است. در میان این کشورها رشوه‌خواری بیشتر در آذربایجان و ارمنستان رواج پیدا کرده است و آنها را حتی با کشورهای چون اوگاندا و کامبوج و سیرالیون در یک پایه گذاشته اند. طبق گزارش ترانسپرنسی اینترنشنال از 23 تا 49 درصد پرسیده شدگان در ارمنستان و آذربایجان و روسیه گفتند که رشوه‌خواری خرد و ریزه از مشکلی های بزرگ جامعه آنهاست که آنها هر وقت با آن روبرو می شوند. میکلوش مارشال، رهبر منطقه‌ای ترانسپرنسی اینترنشنال برای اروپا و آسیای مرکزی، درباره ارمنستان و آذربایجان چنین میگوید:
If we asked this very straightforward question whether you as a citizen or your relative
اگر ما این سوال مستقیم را بپرسیم که آیا شما همچون شهروند در دوام یک سال اخیر بار رشوه داده اید، در آذربایجان 46 درصد و در ارمنستان 43 درصد گفتند که رشوه دادند. سطح رشوه‌خواری در جهان 13 درصد را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل ما می‌توانیم بگوییم که در این دو کشور رشوه‌خواری به بیماری تبدیل یافته است.
Global average is 13. So it shows that in both countries corruption is endemic.
بسیاری از پرسیده شدگان گفتند که آنها برای مبارزه با رشوه‌خواری زمینه قانونی ندارند. در گزارش اشاره شده است که در بسیاری از کشورها نهادهای دادگاهی در پس رشوه‌خواری های بخش خصوصی قرار دارند. در جریان نظرخواهی پرسیده اند که آیا آنها از شرکت هایی که کارشان را با رشوه‌خواری پیش می برند مواد و کالا خریداری می کنند؟ نصف آنها گفته اند که چاره دیگر ندارند جز این که کالای آنها را خریداری کنند.
برخی از نکته های اصلی گزارش سالانه سازمان ترانسپرنسی انترنشنال یا شفافیت بین‌المللی زیر عنوان میزان فساد در سرتاسر جهان. در این گزارش توری همکار ما نور محمد خالزاده هم گفت ترانسپرنسی انترنشنال با دست داشتن اهل تجارت برخی کشورها در فساد به خاطر قبول قانونهای موافق مطلبشان از سوی حکومت و یا پارلمان هم اشاره کرده است. گفته می شود که این گونه دلیل ها در کشورهای آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان هم موجودند. مسعود صابر، سیاستمدار و اقتصاددان تاجیک، در رابطه با این موضوع در صحبت با ما گفت:
در همین شب روز بحرانی قبلا یک ماه قبل از این قانون درباره منع این مواد استحصال خارجه را در مورد بعضی مال‌های انتخابی قبول کرد و من شخصا همه قانون را دیدم، خواندم که این قانون نه، این اصلا با قانون مانندی هم ندارد، یگان علاقه‌مندی هم ندارد. دوم اینکه پارلمانت تاجیکستان هیچ حقوق نداشت اینکه قانون در همین شب و روز قبول نماید، چون که مردم احتیاج به مال ارزان دارند. او مهم نیست که بگیم که مال استحصال کجا است، ولی مهم آن است که ارزشش چقدر است. ارزش در مورد مثلا سطح زندگی مردم، مال یا مواد چقدر ارزان باشد، نیاز مردم به همون است. چون در تاجیکستان پارلمانتی یک بگیم بخشی نو وابسته از حکومت نیست، حکومت میتوانست که تو اندازه تاثیر رساند در پیش راه قبول چنین قانون رو پیشگیری میکرد، ولی ببینید که حکومت هم از این چی خبردار نشد، پارلمنت در این مورد با منفیتی چه یک چند دپتاد همین قانون رو قبول کرد. یعنی اون نفرهایی که همین قانون رو پیش نیاز کرده بودن بندشه من تاجران هستند که من فعالیت استثنایی دارم و می خواهم در همین شب و روز وزنینی صاحب پول بگردم.
و اما مسئول بگوید که از نگاه شما بعد سرزدن بحران سرتاسری اقتصادی کدام نوعی اقتصاد ببخشید کدام نوعی فساد در تاجیکستان گسترش یافته است؟
بخش خدمات رسانی دولتی، یعنی خدمت رسانه دولتی اصلا به مبلغ باید، به پول باید خدمت رسانه شد بجا بیارد. اصلا که در مورد تاجیکستان باید برعکس بخش خدمت رسانه دولتی و مردم دست دراز کند، کمک کند که مردم یک درجه فعال گردد، صمیمیتش نسبت به حکومت باشد، نسبت به دولت باشد، اصلا نسبت به زندگی و جامعه داری باشد. ببینید که در همین بخش فساد پیش هم بود بیشتر فعال شد خدمت رسانه دولتی و عموما در مورد بگیم که فعالیت دولتی رشوت خانه بیشتر احساس کرده می شود. برای چی؟ برای اینکه هم معاش اینو چیز می گیرند کارگر دولتی و طبیعی که در چنین شرایط با چنین معاش زندگی کردن اصلا معنا ندارد و بینید که همه کوشش می کردن تا امروزه که در مثلا کارخانه‌های دولتی فعال باشن، کار ببرن، یا کار کنن. در وقتی که انا بگیم این بحران اقتصادی فراگیری جامعه نبود، در آن وقت رشوت ستانی در بخش دولتی معمول بود، با بیشتر در همان بخش معمول شده است. و بمینه در برابر همین کردی پولی میریز دهید شد. در برابر دیسکورسیون پولی ملی و یوان مثلا تحسیتن یا پیادگان فویز معاش زیاد نشد. معاش همون چیزی که بود بود. و پول ملی در کجا رشوه اساس رشوه در کجا است؟ اساس در خیلی مثلا بگیم که فعالیت دولتداری است، یعنی در سکتور دولتی بوده میتواند.
تشکر. مسعود صابر اقتصاددان تاجیک بود که با او در مورد تاثیر بحران جهانی به سطح رشوت و فساد در تاجیکستان صحبت میکردیم.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری بامداد چهارشنبه و شنبه.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. روز چهارشنبه در شهر مسکو دبیران شورای امنیت کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی افضای منطقه مقابله با خطرهای را بررسی کردند که به گفته آنها از افغانستان تهدید میکند. تشکل افضای سیاسی و نظامی منطقه و واکنش مناسب به آن از موضوع دیگری بوده است که دبیران شورای امنیت کشورهای عضو سری آن گفتگو کردند. اما چیزی که بیشتر جلب توجه میکند مسئله تأسیس نیروهای مشترک واکنش سریع کشورهای عضو پیمان است که بنا به گزارش ها تقریبا 20,000 سرباز خواهد داشت. همکارم طاهر سفر گزارش می دهد.
برای تکمیل و آماده شدن چنین واحد نظامی مشترک سراپا مسلح در منطقه حالا راهی درازی در پیش است، زیرا سندهای تشکیل آن هنوز نهایی نشدند. در نشست شهر مسکو دبیران شورای امنیت ملی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی تنها یک بسته سندهای رسمی را بررسی کردند که زمینه‌های قانونی برای تأسیس واحد مشترک نیروهای واکنش سریع را فراهم می‌کند. اما آن گونه که اندری دنیسوف معاون اولی وزیر امور خارجه روسیه گفته است، کار بر سر این بسته سندها آسان نبوده است و ادامه کار هم آسان نخواهد بود، میگوید پاول فلگنگاور، تحلیلگر نظامی روسیه. با قول وی، به استثنای ازبکستان دیگر از کشورهای عضو پیمان مخالف تأسیس این واحد نباشند هم، اما مثل روسیه مشتاق نیستند تا واحدی مذکور به زودی تأسیس یابد.
مناسبت به این نیروها دلسردانه است. در اول می گفتند که این نیروها باید در یک جا باشند تا همراه عمل کنند. اکنون دیگر از این حرف ها نیست و آن نیروها باید در قلمرو خود کشورها مستقر باشند. آنها حتی ستاد یگانه فرماندهی دائمی نخواهند داشت و زمان اجرای یگان عملیات تعیین خواهند شد. یعنی این واحد نیروی خاص نخواهد بود.
نزویسی مگزیت چاپی مسکو می نویسد بر اساس تر در واحد مشترک نیروهای واکنش سریع روسیه دو سپاه مهم زود عمل شامل خواهد کرد و از تاجیکستان و قزاقستان و جمهوری بلاروس یک سپاهی. با گفته پاول فلگنگاور، روسیه که از توسعه ناتو بدش می آید می خواهد سازمان پیمان نظامی امنیت دست جمعی را با این راه تقویت ببخشد.
تمام داستان چنین است که روسیه می خواهد سازمان پیمان امنیت دست جمعی را قوی تر کند. از این رو کار می کند تا از این پیمان یک بلوک نظامی واقعی بسازند، زیرا بعد جنگ با گرجستان ما دیدیم که هیچ کس به روسیه کمک نکرد. حتی متحدانش و کسی از آنها هم اسیتیه جنوبی و ابخازستان را به رسمیت نشناخت.
ساندرا دیاس فرناندز، تحلیلگر از مرکز پژوهش‌های سیاسی اروپا میگوید زمینه‌های سیاسی برای تأسیس این واحد نیروهای واکنش سریع چندان مساعد نیست.
واحد نیروهای واکنش سریع تنها از حساب کشورهای منطقه تأسیس خواهند یافت و کشورهای منطقه منافع منطقوی دارند و میخواهند تا توازن منطقوی را بین روسیه، اتحاد اروپا و همسایگان خود در قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی نگه دارند. من هیچ گونه اتحاد نو عظیم میان روسیه و سیاه و این کشورها را نمیبینم. روسیه نتوانسته است تاکنون این کشورها را کاملا تحت نفوذ خود قرار دهد.
دیگر است مانعی که میتواند کاری تاسیس نیروهای مشترک واکنش سریع در چارچوب سازمان پیمان نظامی امنیتی دست جمعی را مشکل تر کند اختلافات نظر کشورهای آسیای مرکزی است که نظر به سالهای گذشته بیشتر شده است. پاول فلگنگاور در این باره گفت:
مثلا روابط پیچیده حکومت‌های کشورهای آسیای مرکزی را بگیریم. حتی صرف نظر از ازبکستان که پیوسته با همسایگانش گاهی با تاجیکستان و گاهی با قرقیزستان مشکل دارد. مثلا مگر قرقیزها می‌خواهند که در قلمرو آنها نیروهای قزاقستان یا نیروهای تاجیکستان و یا ازبکستان عمل کنند؟ احتمالاً نمی‌خواهند.
سازمان پیمان امنیت دست جمعی را که تاجیکستان و روسیه و قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان و ارمنستان با جمهوری بلاروس به آن شاملند، سال 2006 از یک سازمان نظامی به ساختار بسیار جانبه امنیتی در منطقه تبدیل دادند.
نظر کارشناسان به تأسیس نیروهای مشترک واکنش سریع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یادآور می‌شویم که شما در موج‌های برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. نمایندگان بخش‌های سغدی احزاب سیاسی تاجیکستان در یک ملاقات با رئیس دفتر سازمان امنیت و همکاری در اروپا مورد دیگر خواستار تغییر و اضافه‌ها به قانون انتخابات تاجیکستان شدند و از دیپلمات OBSE خواستند که با ورود این تغییرات مساعدت کند. این حزب‌ها از جمله می‌خواهند که گراپولیت در انتخابات از بین برداشته شود. شرکت ناظران همه حزب‌ها در قطعه‌های انتخاباتی تضمین گردد و از دخالت مقامات محلی بر روند انتخابات جلوگیری شود. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش خبرنگار ما در شهر خوجند معصومی محمد رجب.
از بین بردن یا کم کردن گراوپولی حتمی برای پیشنهاد نامزدها، دادن امکانات برابر به همه احزاب سیاسی برای جای دادن نمایندگانشان در حوزه و قطعه های انتخاباتی، جلوگیری از هر نوع دخالت مقامات به جریان انتخابات، این نکته های اصلی است که بخش های سعودی احزاب سیاسی تاجیکستان و جز حزب حکمرانی خلقی دموکراتی میخواهند در قانون انتخابات وارد کرده شود. در یک ماه اخیر این برای دویومین بار بخش های احزاب سیاسی تاجیکستان در ولایت سغد تقاضای اصلاح قانون انتخابات به مجلس عالی کشور را در میان میگذارند. یک ماه پیش آنها در یک نامه رسمی به عنوان رئیس جمهور از او مساعدت به تغییر قانون مذکور را خواسته بودند. درباره نکته اصلی تقاضای احزاب دلبر سمدوا رهبری بخش حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در ولایت سغد میگوید:
پیش از همه حتما باید گراوپولی برداشته شود و یا اقلن بخصوص که امروز تاجیکستان چون تمام دولت های جهان بحران اقتصادی قرار دارد. امروز گراوپولی 200 حد اقل معاش است.
به گفته نمایندگان بخش سعودی احزاب سیاسی، بحران مالی وضع اقتصادی به این هم بدی احزاب سیاسی را خرابتر و ضرورت از بین بردن گراوپولی نامزدهای انتخاباتی را پیش آورده است. فیض الله فیضیف رهبری بخش سعودی حزب دموکراتی تاجیکستان میگوید اصلاح قانون انتخابات پارلمان کشور را به خاطر اشتراک برابری همه نامزدها و نظارت آزاد و برابری همه احزاب سیاسی از جریان برگزاری انتخابات مهم می حسابد. او می افزاید:
از نمایندگان همه حزب‌های سیاسی از کمیسی بالای تا به پایان نماینده‌ها برابر وارد کرده شوند و پروتکل عموم نتیجه انتخابات باید به هر یک اعضاها و نماینده‌ها در برابری دسترس کرده شود. من جمله قطعیان از آغاز و رفت انتخابات مقامات اجرایی حکومت دولتی دخالت نکنند.
ولی سران حزب حکمران خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سغد با تقاضای دیگر بخش های احزاب سیاسی موافق نیستند. محمد جان اسامالدینوف رهبر سازمان حزب مذکور در شهر خوجند در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی نظری بخش سعودی حزبش را در این مورد چنین بازگو کرد:
نمایندگان حزب خلق دموکراتیک پورا مایه قانون کرده بود برای اینکه با پورگی شفاف دموکراتیک گذاشته بود.
در انتخابات گذشته پارلمانی سال 2005 در 13 حوزه انفرادی ولایت سغد نامزدهای همه احزاب سیاسی وارد رقابت شدند، ولی 11 مندات وکیلی را تنها نمایندگانی حزب حکمرانی خلقی دموکراتی به دست آوردند. همین طور به جز یک نماینده حزب کمونیستی و یک نامزد مستقل، دیگر احزاب سیاسی در ولایت سغد نتوانستند نامزدهای خود را در کرسی های پارلمانی جای دهند. احزاب شکست خورده از رقابتی به نظر آنها نابرابر و جای داشتن قانون شکنی ها در انتخابات گذشته تا امروز نارضایتی میکنند و تلاش دارند با راه تغییر قانون انتخابات راه خود را برای اشتراک در انتخابات پارلمانی سال 2010 هموار گردانند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
درخواست نوی نمایندگان بخشهای سغدی احزاب سیاسی تاجیکستان برای ورود تغییر و اضافه ها به قانون درباره انتخابات.
و باز هم از مناطق تاجیکستان، رئیس دانشگاه دولتی کولوب با یک دستور 300 نفر را از صف محصلین اخراج کرده است. گفته می شود آنها دانشجویانند که در دوره تحصیل در مهاجرت کاری بودند و در درس ها اصلا شرکت نداشتند. دانشجویان خارج شده در کورس های مختلف و اصلا در بخش غایبانه دانشگاه تحصیل می کردند. قبلا نیز در این دانشگاه مواردی توسط رشوت به ها گرفتن زیاد به مشاهده می رسید و اما این دلیل ها تا تعیین رکتور نو دانشگاه و سنجش فعالیت این مکتب عالی پس پرده پنهان می‌ماندند. تفصیلات بیشتر را در این باره از مؤمن احمدی، خبرنگار رادیوی آزادی در شهری کولوب می‌شنویم.
بیش از 300 نفر دانشجویان دانشگاه دولتی کولوب که به قول مسئولین در مهاجرت مهنتی بیرون از تاجیکستان به سر می‌برند، از روی خط دانشجویی خارج شدند. کریم جان قادری رکتوری دانشگاه مذکور میگوید ضمن یک سنجش معلوم شد که دانشجویان خارج شده عموما در درس ها شرکت نداشتند، ولی برخی استادان دانشگاه برای از سال به سال گذشتن آنها مساعدت نمودند. جناب قادری میگوید اکثر دانشجویان خارج شده در شعبه های غایبانه تحصیل داشتند.
در بعض فاکولته ها بودند که بجای دادر اکم شیشت انا برای کوز روز ده هم شعبه غایبانه میاد تعلیمی چی روزه میاد. مفتیم بختو پاسپورت بریم. 3014 دانشجو است غایبانه. من میدونم که 1000 نفر همی نیست. انا برای موز اعلام میتیم در تلویزیون سفینه، کانال یک، ولایت خطلان، کلوب که حتما دانشجوی غایبخان با پاسپورت بیاد. چونکه روی دیگری صبح کتاب بیرم رو نداریم.
در همین حال روزیمدی طاهر کارشناس محلی میگوید بر روسیه رفتن دانشجویان در تاجیکستان به یک امر معمولی تبدیل یافته است. جناب طاهر میگوید تا زمانی که ارزش شرطنامه تحصیل در دانشگاه و دانشکده های کشور قیمت بلند و بیرون از توانایی مردم دارد، روند به مهاجرت مهنتی رفتن دانشجویان تاجیک ادامه خواهد کرد.
بچه امکانیتی پرداخت حق تعلیمی شرطنامه را نداره، حجتاش را میسپاره، دانشجو میشوه، میخونم مهاجرت مهنتی میره به خاطر پرداخت حق تعلیم. معلوم است که امروز در دانشگاه‌های عالی اکثریت دانشگاه‌ها از 200 تا 1000 دلار حق تعلیم شرطنامه قد. در شرایط امروز در دوام 9-10 ماه چنین مبلغ جمع آوردن از امکان بیرون است.
این نکته را داوطلبان مکتب‌های عالی کشور نیز در صحبت تصدیق می‌نمودند. از جمله علیشر قیوم ختم کننده مکتب میانه انتظار است که پدر و برادرش به او از روسیه مبلغ می‌فرستند و او به مکتب عالی داخل میگردد. علی شیر میگوید
خیلی اکر رای امی راسی از سوم روی کنن شرنامه می همین فکولتیت تاریخ و حقوق دا داخل میشیم. نه که ای راسی از سوم رو نکنن ما اگه جو میاریم سوم آزی سواد نگاه نمیکنن همی سومت باشد داخلت میکنن با سومت باشد همو یک زمینات سنجشات اگرفتن میگیری.
اما در حالی که داوطلبان در جستجوی دریافت مبلغ برای شرنامه تحصیل مشکل دارند، مسئولین دانشگاه کلوب از سویه دانش ختم کنندگان مکاتب تحصیلات همگانی اظهار نارضایتی می نمایند. و اخیرا نیز دانشگاه کلوب با جرم سویه پست دانش 200 نفر دانشجو و با علت نپرداختن شرنامه تحصیل 350 نفر دانشجویان را از روی خط دانشجویی خارج نموده است. مومن احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
اخراج 300 دانشجوی دانشگاه شهر کولوب که ایام تحصیل در روسیه کار و زندگی میکردند.
ساکنان بدخشان برای تماشای برنامه‌های تلویزیونی جمهوری جهان‌نمای امکان پیدا کردند. و اما با آیا با شروع برنامه‌های این شبکه تلویزیونی دسترسی مردم به اطلاع بهتر خواهد شد؟ پاسخ این سوال در گزارش میرزا جلالی شاه جمال خبرنگار ما در شهر خروخ.
برنامه‌های تلویزیون جهان‌نما به خانه‌های ساکنان مرکز بدخشان و نواحی گرد اطراف آن را یافتند. با گفته سردار مرکز ولایتی پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیون ماخولشو ماخولشویف، با منظور پخش برنامه‌های جهان‌نما 20 فرستنده موجی در مناطق مختلف ولایت نصب گردیدند و بیان داشت که قرار است تو آخر سال دایره پخش برنامه گسترش یافته است، از نصف زیاد ساکنان به آن دسترسی پیدا می‌کنند. با اطلاع مرکز عین اول دایره پخش برنامه‌های شبکه اول تلویزیون ترکستان در حدود بدخشان با 99، سفینه 75 و با اولستان با 30% رسانده شدند. مسئولین مرکز کارهای انجام داده شده را اقدام مهم در دایره اطلاعاتی اهالی و تامین بی‌خطری اطلاعاتی مردم ولایت ارزیابی می‌کنند. با گفته مسئولین مرکز پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیون، شرایط جغرافی منطقه به کشورهای همسایه امکانات نمی‌دهد که توسط فرستنده‌های موجی با برنامه‌های تلویزیونی اشون وارد فضای اطلاعاتی در منطقه شده و شبکه‌های محلی و جمهوریوی در رقابت قرار بگیرند. گفته می‌شود که امو استفاده برندگان مرش قبول کنکوی مواره‌ای روی به افزایش نهادند. گلسیمو قربانجان و یک ساکن نوای شغنان میگوید که برنامه‌های جالب و دیدنی در شبکه‌های تلویزیونی کشور مخلصان هر چه بیشتر پیدا می‌کنند، اما رسمیت زیاد در برنامه‌های اطلاعاتی و در برخی از موارد خصوصیت ترغیباتی داشتنشان باعث می‌گردد که بینندگان برای جستجوی اطلاعات دقیق‌تر و برنامه‌های جالب‌تر با شبکه‌های برومرزی رو بیاورند. وی گفت
در تلویزیون تاجیکستان به من اساساً برنامه‌های کاستینگ و اینچنین دیگر برنامه‌های پیوند خیلی مقبول است. برنامه اخبار بسیار رسمی است و از واقعیت دور است.
با فکر کورشنوس علی دانشو چراغ عبدال، اگرچند در شبکه‌های تلویزیونی جمهوری در برخی از موارد اثر تو بگو ترانه، موسیقی و رقص در چرخش است، اما این دلبستگی به صنعت از شعور و عنعنه ملی برمی آید. با فکر کورشنوس، با ضعف برنامه نگونه کرده، گسترش شبکه‌های تلویزیونی وطنی در بدخشان برای تکمیل زباندانی و تشکل افکار عامه در رویه خودشناسی از اهمیت قابل ملاحظه برخوردار بودند و افزود
ما باید از روی اخبار حقیقی دیار خود، از روی اندیشه سیاستمداران خود که با تاریخ وطن ما، با آینده آن نگرانی نشده است، با این چیز با آداده توانی. زبان تاجیکی زبان خلق تاجیک است، زبان دهقان است، زبان کارگر است، زبان هنرمند است و زبان مردم زیایی هم همین زبان و آن برای مردم دسترس، فهم و نزدیک است.
در همین اول دسترسی به رادیوی تاجیکستان 63% را تشکیل داده، بنابر مشکلات فنی دایره پخش تلویزیون بدخشان هنوز در حدود شهر خوروغ محدود میماند. موج رادیوی بدخشان را الان فقط 14% اهالی ولایت میتوانند قبول کنند. میرزا جلال شجمون، رادیو آزادی، خوروغ.
با تماشای برنامه های شبکه تلویزیونی جهان‌نما دسترسی پیدا کردن ساکنان بدخشان و این گزارش شنوندگان ارجمند انجام بخشی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی در شام امروز چهارشنبه 3 ایونی سال 2009 میلادی.
سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید.
برایتان روز و روزگار خوش میخواهیم و تا برنامه های آینده خدا نگهبان شما.
دریا دلیم ساحلی دریا غنیمت است، هم آبشاری شوق و تمنا غنیمت است، بر زاب را چی ورزش گر عشق ورزی نیست، در پای کو قامتی بالا غنیمت است.
رسیده ای حقا.